Raportumuz Qazavət Star.
سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. به مجله خبری با من جاوید فیضی خوش آمدید. وزارت خارجه آمریکا میگوید که از گزارش‌های مربوط به دستگیری یک شهروند آمریکایی در افغانستان اطلاع دارد. این وزارت دیروز 16 سپتامبر در اعلامیه گفت که در حال حاضر جزئیات بیشتر برای ارائه ندارد، اما به شهروندان آن کشور هشدار داده که به افغانستان سفر نکنند، زیرا به گفته وزارت خارجه آمریکا احتمال خطر آدمربایی و یا خشونت علیه شهروندان آمریکایی در افغانستان زیاد است. این اظهارات در حال صورت گرفته که 18 کارمند اداره بین المللی موسوم به IAM در ولایت غور دستگیر شدند و منابع آگاه بر رادیو آزادی گفتند که یک شهروند آمریکا نیز شامل آنهاست. مقامات محلی طالبان در غور ادعا کردند که این افراد در دعوت مردم به دین مسیحیت دست داشتند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری قندهار میگویند که از ماه گذشته تا اکنون به ارزش بیش از 16 میلیون دلار انجیر پروسس شده به پاکستان و هند صادر شده است. بر اساس گزارش آژانس خبری باختر در کنترل طالبان، حاصلات انجیر در قندهار امسال حدود 150 هزار تن متریک تخمین شده که نسبت به سال گذشته 10% افزایش داشته و کیفیت آن نیز بهتر از سال گذشته است. این اظهارات در حال مطرح شده که اخیراً در نتیجه 9 روز مسدود بودن بندر مهم تجارتی تورخم، تجار میوه‌جات و سبزیجات تازه افغانستان حداقل 30 میلیون دلار خسارمند شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از آزادی بیش از 170 افغان از زندانهای پاکستان خبر داده است. این وزارت در شبکه ایکس نوشته که 172 زندانی افغان اخیراً از زندانهای شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان آزاد شده بودند. روز گذشته 16 سپتامبر به افغانستان بازگشتند. این در حال است که اخیراً صدر اعظم موقت پاکستان بعد دستگیری مهاجرین غیر قانونی افغان در آن کشور دستور داده و تا اکنون صدها افغان دستگیر شدند، اما به گفته فعالان این افراد شمار زیاد از افغانهای را نیز شامل می شود که اسناد قانونی سفر و یا اقامت در پاکستان را دارند. یک مقام ارشد نظامی نروژ میگوید که نیروهای روسیه در قطب شمال در نزدیک سرحد با این کشور حداقل 20% کمتر از قبل از حمله فوریه 2022 بر اوکراین هستند. نروژ در قطب شمال با روسیه سرحد مشترک دارد. جنرال ایریک کریستو فرسن لویدرسیز نروژ دیروز 16 سپتامبر پس از نشست رؤسای دفاعی ناتو در شهر اسلو گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خیلی خوب میداند که ناتو تهدید برای روسیه نیست. و گفته کریستوفرسن، اگر پوتین معتقد نمی بود که ناتو روسیه را تهدید نمی کند، نمی توانست عساکر خود را به اوکراین بفرستد تا در آنجا جنگ کنند. لویدرسیز نروژ در مورد تعداد دقیق عساکر روسی در سرحد با این کشور معلومات نداده است. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این مجله خبری اینها را داریم. صدر اعظم موقت پاکستان بار دیگر تاکید کرده که اسلام آباد حق دارد که در برابر تهدیدات ناشی از افغانستان از خود دفاع کند.
پاکستان که پاس رایت تو دیفند موجود هست.
پاکستان حق دارد که از خود دفاع کند. ما قطعا هر اقدامی را که برای حفاظت از کشور و مردم ما لازم باشد انجام خواهیم داد.
شماره از تاجران میگویند با وجود باز شدن دروازه تورخم، موترهای باربری حامل میوه های تازه و سبزیجات در دو طرف دروازه متوقف مانده و با آنها اجازه رفت و آمد دادن نشده است. در گزارش های خارجی خواهید شنید که شمار زیادی از ایرانی ها و فعالان حقوق بشر در اکثر کشورهای جهان از یک سالگی مرگ مهسا امینی یادبود کردند و کانادا بر شمار از مقامات جمهوری اسلامی ایران تحریم های تازه وضع کرد. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور می کنیم. و یک آموزگار برای حدود 200 دختر زمینه آموزش رایگان در بخش خبرنگاری، حقوق و روانشناسی را فراهم کرده.
ریشه امید دل ما زنده می سازه که هنوز هم اشخاص وجود دارند، نهادهای وجود دارند که می خواهند برای دختران کمک کنند.
با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز یک شنبه 26 سنبله 1402 خورشیدی که برابر است به 17 سپتامبر 2023 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش های این مجله خبری. صدر اعظم موقت پاکستان بار دیگر تاکید کرده که اسلام آباد حق دارد که در برابر تهدیدات ناشی از افغانستان از خود دفاع کند. انورالحق کاکر در مصاحبه اخیر خود با صدای امریکا گفته که پاکستان در این زمینه اقدامات لازم را انجام خواهد داد. در دو هفته گذشته این اولین بار است که آقای کاکر از لحن تهدیدآمیز و بسیار جدی در مورد افغانستان استفاده می کند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
انوارالحق کاکر که در پایان بحران سیاسی در پاکستان به حیث صدر اعظم موقت آن کشور تعیین شده، در دو هفته گذشته چندین بار هشدار داده که اسلام آباد در برابر تهدیدات طالبان پاکستانی از قلمرو افغانستان اقدام خواهد کرد. انوارالحق کاکر شام گذشته در مصاحبه با تلویزیون اردوی صدای امریکا در پاسخ به این سوال که آیا پاکستان در صورت لزوم به اقدام نظامی در افغانستان متوسل خواهد شد گفت:
پاکستان که پاس رایت تو دیفند موجود
هست. پاکستان حق دارد که از خود دفاع کند. ما قطعا هر اقدامی را که برای حفاظت از کشور و مردم ما لازم باشد انجام خواهیم داد. من وارد جزئیات نمی شوم که چه نوع عملیات خواهد بود، اما وقتی که زمانش برسد تصمیم خواهیم گرفت که چه کاری باید بکنیم، چی باید انجام شود و چه را می توان انجام داد.
انوارالحق کاکر 3 سپتامبر در یک مصاحبه دیگر با تلویزیون جیو نیوز گفته بود که پس از خروج عجولانه نیروهای بین المللی از افغانستان، سلاح‌های باقی مانده از امریکا و ناتو به گروه‌های تروریستی تحویل داده شده که پاکستان را با مشکلات مواجه ساختند. کاکرل ادعا کرده بود که پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، تجهیزات نظامی باقی مانده در این کشور باعث تجهیز گروه‌های تروریستی شده است. در زمان جمهوری مخلوع افغانستان در سال 2005 میلادی، زمانی که حملات طالبان در افغانستان شدت یافت، به طور مکرر اتهامات مبنی بر داشتن مخفیگاه‌های امن رهبران طالبان در پاکستان مطرح شد. اما پس از سقوط نظام جمهوری در آگوست سال 2021 میلادی مسئله برعکس شد. روابط طالبان افغان با پاکستان که قبلا بسیار خوب بود ظاهرا تیره شده و اسلام آباد بارها اتهام وارد کرده که رهبران تحریک طالبان پاکستان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هستند و از آنجا حملات خود را به پاکستان انجام می دهند و این حملات در دو سال اخیر تشدید یافته است. انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان از اقدامات این کشور در افغانستان دفاع کرده گفته که اسلام آباد به تامین صلح پایدار در افغانستان و مناطق قبایلی کمک کرده و در حل مشکلات ترانزیت افغانستان و مبارزه با مواد مخدر نیز همکاری داشته است. انوارالحق کاکر همچنان گفته که در تجارت نه تنها با افغانستان بلکه با کشورهای آسیایی میانه از طریق افغانستان نیز پیشرفت‌های خوب حاصل شده است. حکومت طالبان تا اکنون در مورد اظهارات اخیر صدر اعظم موقت پاکستان چیزی نگفته، اما پیش از این بارها با تاکید گفته بود که هیچ خطری از قلمرو افغانستان متوجه سایر کشورها نیست.
شماری از تاجران میگویند با وجود باز شدن دروازه تورخم، موترهای باربری حامل میوه‌های تازه و سبزیجات در دو طرف دروازه متوقف مانده و با آنها اجازه رفت و آمد دادن نشده است. آنان میگویند که مسئولان دروازه تورخم مشکلات تکنیکی را بهانه قرار دادند. ویدیوهایی که به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته در آنها دیده می‌شود که تجار میوه‌های تازه و سبزیجات بر رسم اعتراض در پیش دروازه تجمع کردند و ادعا می‌کنند که حکومت پاکستان به هر بهانه دروازه را برای آنان بسته است. خانجان الکوزه یکی از مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان میگوید ترازوی سمت افغانستان خراب شده بود که جور شده و پاکستان به دلیل خراب بودن اسکنر به موترها اجازه عبور و مرور را نمیدهد. دروازه تورخم روز چهارشنبه گذشته به اثر درگیری میان مرزبانان پاکستانی و طالبان بسته شد که 9 روز بسته ماند و روز جمعه دوباره باز شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هرچند حکومت طالبان روز جمعه اعلام کرد که دروازه ترخم بر روی هر گونه رفت آمد باز شده، اما اکنون شماری از تجار افغان میگویند هنوز هم به موترهای باربری اجازه عبور و مرور داده نمی شود. آنان میگویند که مسئولان مشکلات تکنیکی را بهانه قرار دادند. در ویدیوهایی که از محل به رادیو آزادی رسیده، در آنها دیده می شود که برخی از تاجران به رسم اعتراض در آن سوی دروازه ترخم تجمع کردند و مدعی‌اند که حکومت پاکستان به هر بهانه‌ای راه را بر روی آنان بسته است. زرخان یک تن از تجار میوه تازه که موتر حامل میوه‌هایش متوقف شده، صبح روز شنبه با فرستادن ویدیویی به رادیو آزادی گفت:
اسکنر زده است قسم خورم چی دا
آیتم دوم و سوم را نشان نمی‌دهد. این گونه یک درام است که حتی به خاطر گرفتن پول به هم گرفتن. من نگویم که اول پنج بود بازی اگر کردن و اکنون یک هزار پنجصد می‌گیرند. اگر این مالها خراب شود، قسم است که ما این را 20 روز همان کار را میکنیم که با ما کردن تا تاوان ما را پرداخت کنند.
این تاجر میگوید بدون اسکنر هم میشود موترهای لین را چک کرد و اجازه داد. اسماعیل یک تن دیگر از تاجر هم صبح روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
این روز دوم است که موتر را بار کردند. این سو ماندیم. یک سو مسئله اسکنر است. اسکنر خلاص نمی شود. موتر پر از بادنجان رومی است. رومی هم خراب شده. در این مشکل گرفتار شدیم.
دروازه ترخم پس از درگیری نیروهای پاکستان و طالبان در 9 سپتامبر به روی هر گونه رفت آمد بسته شد، اما به گفته هر دو طرف این راه دیروز دوباره باز شد. اداره محلی حکومت طالبان در ننگرهار دیروز در گروه واتساپ دفتر رسانه‌های ننگرهار خبر باز شدن این دروازه را نشر کرد و نوشت که امروز ساعت 8 دروازه ترخم برای هر گونه رفت آمد باز شد. این خبر را تلویزیون ملی زیر کنترل حکومت طالبان هم در شبکه ایکس خود یا توییتر سابق نشر کرد. عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت تجارت حکومت طالبان در این باره به پرسش‌های ما جواب نداد. کسب‌وکاران محلی در ترخم می‌گویند همزمان با باز شدن دروازه ترخم و اجازه دادن به رفت آمد موترهای باربری، ترازوی این سوی دروازه و اسکنر آن سوی دروازه خراب شدند که به همین دلیل دروازه بر روی موترهای کلان بسته شد. اتاق تجارت افغانستان درباره میزان زیانهای وارده به تجار به دلیل بسته ماندن دروازه ترخم جزئیات نداد، اما خانجان الکوزه یکی از مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان صبح روز شنبه تنها این را تایید کرد که دروازه بر روی موترهای باربری بسته است و آنان در تلاشند تا دروازه ترخم بر روی این موترها هم باز شود. او روز جمعه به رادیو آزادی گفته بود که به دلیل بسته بودن 9 روز پی هم دروازه ترخم و تجار دو طرف حدود $2 میلیون خساره وارد شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی. آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان میگوید که در مورد ساخت کانال قوشتپه در شمال افغانستان با کشورهای آسیای میانه وضاحت دادن نشده است و این مسئله قابل نگرانی است. وی روز جمعه در نشست رهبران 5 کشور آسیای میانه پیشنهاد کرد که برای بررسی روند بازسازی این کانال باید یک گروه کاری مشترک تشکیل شود. ازبکستان در حال درباره ساخت کانال قوشتپه ابراز نگرانی می کند که حکومت طالبان ساخت این کانال را حق اساسی افغانستان می دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان در نشست سران 5 کشور آسیای میانه نگرانیش را از نبود یک وضاحت درباره ساخت کانال قوشتپه در شمال افغانستان ابراز کرد. وی در این نشست دو روزه که به روز دوشنبه در پایتخت تاجیکستان برگزار شده بود، از کشورهای شرکت کننده خواست که برای بررسی روند بازسازی کانال قوشتپه یک گروه کاری مشترک ایجاد کنند. ریاست جمهوری ازبکستان در صفحه رسمی وبسایت خود نوشته است که میرزیایوف در این نشست گفته که ساخت کانال قوشتپه اساساً میتواند رژیم و تعادل آب را در آسیای میانه تغییر دهد. رئیس جمهور ازبکستان در این نشست تقاضا کرده که کشورهای آسیای میانه که مسائل آب را به سطح منطقه بررسی میکنند باید در نشست آینده یک نماینده از افغانستان هم دعوت کنند. این نشست دو روزه با حضور رهبران 5 کشور آسیای میانه از جمله رئیس جمهوران تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان و قزاقستان به روز جمعه پایان یافت. هدف این نشست بحث روی تامین امنیت سرحدات و مدیریت منابع انرژی و آب خوانده شده است. ازبکستان در حال درباره ساخت کانال قشتیپه ابراز نگرانی میکند که طالبان ساخت کانال قشتیپه را اساسی افغانستان میدانند. فاروق اعظم مشاور وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید افغان ها توان مدیریت آبهای خود را دارد و این حق را هیچ کسی از آنها گرفته نمیتواند. و روز شنبه به رادیو آزادی گفت
افغانستان مالک پیدا کرده.
حالا افغانستان مالک پیدا کرده است و از منابع خود استفاده کرده می تواند. ما آب کم را از دریای آمو می گیریم. من فکر می کنم کشورهای منطقه باید با یک دیگرشان همکاری کنند. با هم تفاهم داشته باشیم. به حق یک دیگر تن بدهیم. ما از سهم خود کمترین آب را از دریای آمو گرفته ایم. باید به این بخش توجهی بیشتر شود.
اما نجیب الاسدی آقای بخش امور آب می گوید هرگاه نظام حاکم درباره ساخت کانال قشتیپه برای کشورهای آسیای میانه به گونه آشکار وضاحت ندهد پس نگرانی کشورها بجا خواهد بود.
نگرانیشان از این است که کانال قشتیپه آب بسیار زیاد را منحرف نسازد و به این کشورها که سرمایه گذاری زیاد بالای آب دریا کردند در حقیقت سرمایه گذاریشان حیف نشه. ای تشویششان است نه؟ کانال قشتیپه تنها مقدار آب را منحرف نیست که نیاز است برای زیر کشت آوردن زمین های در صفحات شمال کشور.
قابل یادآوری است که روند سروی کانال قشتیپه در سال 2018 و حاکمیت نظام جمهوری پیشین آغاز شده اما روند کار عملی آن در ماه مارچ سال 2022 آغاز شد. این کانال سالانه از دریای آمو 10 میلیارد متر مکعب آب خواهد گرفت. به اساس معلومات رسمی که قبلا در مورد این کانال با رسانه ها شریک ساخته شده است این کانال 280 کیلومتر طول 100 متر عرض و 8.6 متر عمق دارد که 500 هزار هکتار زمین را در ولایت های بلخ، جوزجان و فاریاب آبیاری خواهد کرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و این هم یک گزارش خارجی. 16 سپتامبر با اولین سال روز مرگ مهسا امینی در توقیف پلیس گشت ارشاد تهران برابر بود. مرگ این دختر جوان کردتبار با آغاز تظاهرات سرتاسری در ایران همراه شد که تا اکنون در نتیجه آن بیش از 500 تن کشته شدند. شمار زیادی از ایرانی ها و فعالان حقوق بشر در اکثر کشورهای جهان از مرگ مهسا یادبود کردند و کانادا بر شماری از مقامات جمهوری اسلامی ایران تحریم های تازه وضع کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
مهسا ژینا امینی در سال گذشته به اتهام بدحجابی در ایستگاه مترو شهید حقانی در تهران توسط پلیس گشت ارشاد دستگیر شد و در 16 سپتامبر سال 2022 مرگ این دختر جوان 22 ساله کردتبار اعلام شد. اعتراضات در ایران از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهر سقز آغاز شد و به سایر مناطق آن کشور گسترش یافت. در 17 سپتامبر سال گذشته در روز خاک سپاری مهسا کسی بر تکه سنگ روی مزارش به زبان کردی نوشته بود ژینا جان تو نمی میری نامت رمز و نماد می شود. اینک با گذشت یک سال با آنکه هنوز هویت نویسنده این عبارت مشخص نشده اما این جمله در بین مردم ایران به نیروی روانی و عاطفی انکار ناپذیر برای اعتراضات تبدیل شده. تا اکنون تظاهرات سرتاسری ضد رژیم ایران به کشته شدن بیش از 500 معترض منجر شده است. نهادهای ناظر حقوق بشر ایران از تشدید دستگیری‌های متعدد در کردستان، ولایت زادگاه امینی، آذربایجان شرقی و خوزستان خبر دادند. تا اکنون ده‌ها تن دستگیر شدند و ولایات پرجمعیت کردها، آذری‌ها و بلوچ‌ها در مرکز تظاهرات و سرکوب‌های رژیم ایران قرار داشتند. منابع رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از حبس خانگی خانواده مهسا ژینا امینی در سال روز مرگ دخترشان خبر دادند. به گفته منابع صبح دیروز ماموران امنیتی امجد امینی پدر مهسا را به محض خروج از خانه که به نوعی در محاصره قرار دارد دستگیر نموده و به اداره استخبارات سقز منتقل کردند و به خانواده او گفته شده که حق رفتن بر مزار مهسا و خروج از منزل را ندارند. مقام‌های امنیتی و استخباراتی ایران با حراس از برگزاری مراسم سالگرد مهسا امینی محدودیت‌های شدید را در اطراف شهر سقز و سایر شهرهای ایران به شمول تهران وضع کرده و تدابیر امنیتی را افزایش دادند. دیروز 16 دسامبر سال روز مرگ مهسا امینی با تجمعات اعتراضی شمار زیادی از ایرانیان مقیم بریتانیا در لندن، شهرهای سیدنی و ملبورن در استرالیا، روم پایتخت ایتالیا، توکیو پایتخت ژاپن، شهرهای کلن و آمبورگ در جرمنی، تورنتو و چندین شهر بزرگ دیگر کانادا همراه بود. در نخستین سالگرد مرگ مهسا ژینا امینی اعلام شد که پارک ویلمن در شهر پاریس پایتخت فرانسه پس از این ویلمن مهسا ژینا امینی خوانده می شود. ایرانیان مقیم امریکا به شمول شماری از انجینران مرکز انجینری فابریکه موترسازی تسلا در کالیفرنیا نیز یاد مهسا را گرامی داشتند. وزارت خارجه کانادا در سالگرد مرگ مهسا امینی و آغاز اعتراضات سرتاسری در ایران تحریم‌های تازه را علیه 6 مقام جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. کانادا از رژیم ایران خواسته تا به همه اشکال آزار، اذیت و خشونت علیه شهروندان خود پایان دهد. فدراسیون بین المللی خبرنگاران یک سال پس از مرگ مهسا امینی در گزارش مستند موارد نقض آزادی بیان و سرکوب خبرنگاران و رسانه‌ها در ایران را منتشر کرده است. یک سال قبل زمانی که ماموران پلیس گشت ارشاد در ایستگاه مترو تهران بر مهسا امینی این دختر جوان 22 ساله کرد صدا زدند، نامش را نپرسیدند. اما تاریخ جمهوری اسلامی در همان لحظه به قبل و بعد از مهسا تقسیم شد و اعتراضات تحت شعار زن زندگی و آزادی در سراسر آن کشور آغاز شد.
بیشتر از خبر
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که یک آموزگار برای حدود 200 دختر زمینه آموزش رایگان در بخش خبرنگاری، حقوق و روانشناسی را فراهم کرده. اما قبل از نشر این گزارش، سلطان محمد سرور نگاه داره به مطبوعات جهان در باره افغانستان.
روزنامه گاردین چاپ برتانیا در یک عنوان خود می نویسد که پنتاگون وزارت دفاع آمریکا درباره حمله انتحاری آگوست سال 2021 در میدان هوایی کابل با نظامیان بیشتر گفتگو می کند. روزنامه می نویسد که منتقدان می گویند از این حمله که هنگام خروج پرهرج و مرج سربازان آمریکا از افغانستان 183 تن در آن کشته شد، امکان داشت جلوگیری شود. گاردین می نویسد قماندانی مرکزی اردوی آمریکا دستور داده که با حدود 24 سرباز دیگری که هنگام این حمله در میدان هوایی کابل بودند مصاحبه شود. دستور اجرای این مصاحبه ها از سوی جنرال اریک کوریلا فرمانده قماندانی مرکزی اردوی آمریکا به نوشته روزنامه بعد از آن صادر شد که یکی از سربازان زخمی در این حمله گفت که از وی هرگز درباره این حمله سوال نشد و امکان داشت که وی از حمله جلوگیری کند. گاردین می افزاید که مصاحبه ها با این هدف صورت می گیرد تا دیده شود که آیا سربازانی که از آنها در بررسی اصلی تحقیق نشده چیز جدید یا متفاوت می گویند یا خیر. به گفته مقامات این تصمیم برای راه اندازی تحقیقات جدید درباره این حمله مرگبار نیست که 2 سال از آن می گذرد، بلکه مصاحبه های مزید احتمالاً در برابر انتقادهای عمدتاً از سوی جمهوری خواهان در کانگرس صورت می گیرد که می گویند حکومت رئیس جمهور بایدن علاوه بر مدیریت نادرست خروج سربازان تحقیقات مربوط به این حمله را نیز به هم زد. روزنامه واشنگتن اگزامینر نیز درباره این موضوع یک مطلب نشر کرده است. روزنامه می نویسد که وزارت دفاع آمریکا می خواهد با شمار از شاهدان عینی انفجار در میدان هوایی کابل که 4 روز قبل از مکمل شدن خروج نیروهای آمریکا از افغانستان صورت گرفت گفتگو شود. در انفجار انتحاری 26 آگوست به نوشته روزنامه بر علاوه جان باختن 13 سرباز 10 سرباز دیگر زخمی شدند که هنوز با ایشان گفتگو نشده چون وضعیت صحی آنها خوب نبود. برخی از منتقدان می گویند که اگر غفلت نظامیان نمی بود از این حمله امکان داشت جلوگیری شود. واشنگتن اگزامینر از قول نظامیان آمریکایی می نویسد که این گفتگوها به هدف دستیافتن به معلومات جدید و روشن شدن هرچی بیشتر ابعاد واقعه صورت می گیرد. پولیتیکو یک نشریه دیگر آمریکایی نیز درباره این حمله می نویسد که یک مقام سابق وزارت خارجه آمریکا در نشست عقب درهای بسته کانگرس درباره خروج قوای آمریکا از افغانستان پرسیده شد و او با صراحت گفت که این روند موفق نبود. روزنامه به این باور است که چنین اظهارات یک نوع هشدار مستقیم به حکومت رئیس جمهور بایدن پنداشته می شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک آموزگار برای حدود 200 دختر زمینه آموزش رایگان در بخش خبرنگاری، حقوق و روانشناسی را فراهم کرده است. زکریا مبرم نادری که یک مرکز آموزشی نیز دارد، در صحبت با رادیو آزادی هدف از ایجاد این برنامه آموزشی را همکاری و انگیزه دهی برای بانوان محروم از تحصیل عنوان می کند. این در حال است که پس از وضع ممنوعیت بر تحصیل دختران و زنان افغان، برخی از فعالان و استادان از راندازی چندین برنامه آموزشی حضوری و آنلاین برای دختران محروم از آموزش و تحصیل خبر دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش از فایزه ابراهیمی.
زکریا مبرم نادری، آموزگار و روانشناس در افغانستان، برای 200 تن از دختران برنامه آموزشی ایجاد کرده است. او میگوید که این برنامه آموزشی به گونه رایگان و در سطوح مختلف در بخش خبرنگاری، حقوق و روانشناسی میباشد. آقای نادری گفت که این برنامه را حدود 2 هفته پیش آغاز کردند و از طریق استادان زن به گونه آنلاین و حضوری تدریس میکنند. او در صحبت با رادیو آزادی درباره انگیزه ایجاد این برنامه آموزشی گفت:
اولی که ما افغان هستیم و مسئولیت ما این است که ما باید در کشور خود کار بکنیم، زحمت بکشیم و راه های همکاری و همدردی را میان هم دیگر خود ایجاد بکنیم. علت دومی که آنید از دختران و خواهران ما که از مکتب دور مانده بود و کاملا بی‌انگیزه شده بود، مشکلات های روانی و روحی خیلی زیاد شده بود، به خاطر از اینکه برای یک مسئولیت شوه و یا بتونه استری پیشرفت بکنه، انگیزه های مثبت بگیره، وطن خود و برای خود و فامیل خود خدمت بکنه، ما این برنامه را ایجاد کردیم.
آقای مبرم میگوید که پیش از این نیز برای زنان برنامه‌های سواد آموزی ایجاد کرده و اکنون در تلاش است تا این برنامه‌ها را گسترش دهد. یکی از دخترانی که از این برنامه مستفید شده و نمی‌خواهد نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی میگوید که او فارغ صنف 12 است و اکنون که توانسته شامل این برنامه آموزشی شود بسیار خوشحال است.
ای یک ریشه امید دل ما زنده می سازه که هنوز هم اشخاص وجود دارن، نهادهای وجود دارن که می خواهند برای دختران کمک کنن. پروژه ها وجود داره، از طریق پروژه ها می توانند دختران که مشکلات دارن، مشکلات اقتصادی دارن، مشکلات امنیتی دارن، می توانند در این پروژه ها ثبت نام کنن و به تحصیل خود ادامه بدن. واقعا یک جای خرسندی است به تمام ما.
در همین حال مریم عطا، یکی دیگر از دانش آموزان این برنامه آموزشی، میگوید که ممنوعیت تحصیل و کار زنان برای آنان دشوار تمام شده، اما اکنون در بخش حقوق این برنامه آموزش میبیند و امیدش به آینده بیشتر شده است.
برنامه خوب برای زنان و دختران افغان است که بتونن پیشرفت کنند و برای کسایی که انگیزه خود از دست دادن و در خانه بیکار هستند، دختر خانم ها، یک انگیزه خوب است برایشان. امیدوار هستم همچو پروژه های خوب بهتر برای بانوان تاسیس شود.
این دختران امیدوارند که ممنوعیت های کار و تحصیل زنان برداشته شود و آنان بتوانند در جامعه فعالیت کنند. بر اساس معلومات زکریا مبرم نادری، این برنامه آموزشی بیش از 1 سال دوام خواهد کرد. این در حال است که پس از وضع محدودیت های طالبان بر تحصیل و کار و دیگر فعالیت های زنان و دختران، شماری از نهادها، استادان و فعالان بخش های مختلف از راه اندازی برنامه های آموزشی مختلف و حضوری و آنلاین برای کمک برای زنان و دختران محروم از تحصیل و آموزش خبر دادند. حدود 725 روز است که طالبان دختران را از آموزش بالاتر از صنف 6 منع کردند و در پایان سال 2022 هم دروازه پوهنتون‌ها را بر روی آنان بستند. با وجود واکنش‌های گسترده ملی و بین‌المللی به این ممنوعیت‌ها و دیگر محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران، آنان تا به حال هیچ یک از این ممنوعیت‌ها را بر نداشتند.
پیام‌ها و نظریات شما.
ما خود مرنیاد از اولسواری میربچه کود جب میزنم، خودم چشم معیوب است. تقریبا 2-3 ماه میشه که فرزندیان بگن که ما معلولین، ما ماش میتیم ولی ما در بانک رفتیم کمیشه رفتیم، میگه شما نامده هر چه دیدیم از این افراد خودشان مردم های خودی که وزیمی تاده باز از امون مردم داده دیگه مردم نمید.
خانم والی ساده هستم از ولایت لاغر، بیکاری هست، این قدر مشکل است که بخی جا نداره که ما از مشکلات خو بگویم. یک معاش مایبین داشتیم، اونم طالبای 2 سال شد سر ما قطع کردند. این در کوچه و همسایه و فقر و فامیل دولت فقر، گشنگی، بیچارگی است. کی خبر است که از خانه کسی، کی خبر است از جای کسی؟ دیگه خدا کنه که اون معاش مایبین ما را دوباره اولا کنند.
خدا غلام رسول رنجبر یک تن از معلولین ولایت تخار. چرا ما شما معلولین نمیتن؟ که حکومت اسلامی از مینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنن، بگیرن دیگه مصارف را کم بکنن. حق مینا خدا حکومت اسلامی مینامن، حکومت اسلامی از ملت خود خبر نباشه باشه. مینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنن، از حال ملت خود با خبر باشه که حضرت عمر سید زمانی که امیر بودن شبا می رفتن که پشت دروازه مردم گوش میکردن که شکم کی دشنه باشه کی سیر باشه. اینا چرا دیگه خود امیر مومین میگرن که ماشای معلولین ما نمیتا در این وقتا فقط دوار توان خریدنشون ندارن.
پیام شما نظر شماست.